چون اغلبشون هم اینقدر متواضع و بزرگوار بودن که نمیپذیرفتن که در جایگاه معلم یا استاد باشن. ولی به هر حال دیدارهای بسیاری که من با اینها داشتم، هم نشینی و هم جواری، گفتگوهای بسیاری که داشتم، خیلی روی من مؤثر واقع شده و من بیشتر خودم و مدیون معاشرت هام میدونم.
نشست و برخاستهایی که زمینه سازش در از مادرتون بودن، چنین فضای فرهنگی برشون ایجاد کرد؟
قطعا یک بخش مهمیش. بله همینطور.
اگر نبود به تب شاید به راحتی نمیتونستی به دست بیارین که به در خونه رو بزنیم بگیم من اومدم استفاده کنم.
بله همینطور. بله.
این فضای اعتماد سازی تو هر جامعه هنری میتونه باعث شکوفایی خاصی بشه. تو عرصه سینما هم همین گونه است. یه وقت در یک محفل خیلی ساده با یک گفت و شنود اعتماد میکنه اون کارگردان یا تهیه کننده و طرف رو میره جلوی دوربین، حالا به ذات خوش هرچی باشه میره و پریشوی بعدیش رو میکنه و ستاره میشه. شما در موسیقی اتفاق برات افتاده، اما گزینه کار هستی، گزیده کار هستی، هر کاری رو نمیپذیری، هر سفارش رو نمیپذیری و دنبال ایدئال های شخصی خود هست، یا خیلی پولدار هستی دنبالش نیستی، یا اینکه واقعا سختگیر هستی که این وجه رو چون به راحتی به دست نمیبردی و سخت با تلاش های شخصی خود به دست آوردی و خانوادگیت، میخوایی حیثیت خوب حفظ کنی؟
والا پولدار که نیستم، خب این واضح، نیاز به گفتگوی من نیست. من مثل مردم معمولی زندگی میکنم، خیلی هم علاقه به پولدار بودن علاقه من نیستم به این حوزه اصلا، ولی دوست دارم در رفاه زندگی کنم که بتونم بهتر بیافرینم، بهتر خلق کنم.
واقعا رفاه باعث میشه بهتر خلق بکنی؟
قطعا.
آدمو لوس نمیکنه، آدمو لاکچری.
آخه رفاه نسبی آقای مهدوی، یعنی رفاه تا چه حد میدونی؟
حالا خواننده پاپ یه شرکتی یه مازراتی میده زیر پاش و تو خیابون
خب حالا به هر حال نگاه اونها
بعد
مردم
توصیه به آرامش میکنیم که آخرش همین چی نمیشه، نگران نباشید.
من هرچی دریافت در حوزه های مختلف دارم، بده این که من گرافیک هم تحصیل کردم، معاشم از طریق گرافیک و دیزاین داخلی انجام میگیره، به همین دلیل من شغلم موسیقی نیست و خیلی تلاش کردم که شغلم موزیک نباشه. به همین دلیل چون شغلم موزیک نیست و مجبور نیستم از طریق موسیقی امرار معاش کنم، تن به هر کاری در موسیقی ندادم. این بهترین دفاع همه.
بسیار عالی.
بله تشکر میکنم آقای سلطانی از مطالبی که بیان کردید. گفتگو رو اجازه بدید همینجا نگه داریم، میخوایم از کارهای شما بشنویم. اگر پیشنهاد خاصی دارید بفرمایید.
نه خیر، خواهش میکنم.
پس به انتخاب تهیه کننده برنامه از کارهای شما میشنویم و گفتگو رو ادامه میدیم.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، گل بکن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوشحالم بزنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کهن، ز سلامت ایران جوان. نام جاویده وطن، صبح امید وطن، گل بکن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، گل بکن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جانم وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جانم وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشحالم بزنان، ز سرابت ایران جوان، به اصالت ایران کن، ز سرابت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم بتنم 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 بتنم.
در خدمت شماییم با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیسان به اتفاق آقای رضا مهدوی، کارشناس برنامه. گفتگو میکنیم با آقای پیمان سلطانی، آهنگساز و نوازنده و مدرس تار. در خدمت شماییم آقای مهدوی.
بله، با اجازتون آقای سلطانی عزیز، من از گفتگو با شما لذت میبرم. ببینید، در همین مدت کوتاه که صحبت کردیم خیلی مختصر، مفید و موجز پاسخ میدید، حرف اضافه‌ای نیست. و سوال بعدی که میخوام بپرسم، شما پاسخش رو میدید که در جمله قبلی قبل از شنیدن موسیقی از شما برام خیلی جالب بود که این بحث چند فرهنگی رو در نهفته بود در جملت، حالا این واژه رو نداشتید، و اینکه به افق دیدتون کجا هست و از راه موسیقی نمیخواد زندگی بکنی خیلی مهمه. چون همیشه دو حالت داشته، ما قدمای خودمون قبل از انقلاب خیلی بودن، بزرگان موسیقی ایران اصلا راه موسیقی درآمد نداشتن، شاهکارایی هم داشتن، مهندس بودن یا دکتر بودن یا کارمند اداره مالیات بودن یا خیلیشون نظامی بودن. ولی بعد از انقلاب یه طبیعی جا شد که ما باید در راه موسیقی درآمد کسب بکنیم. حالا نمیدونم واقعا بررسی شده علمی است یا نیست، اینکه ما دنبال پول باشیم و حرفمون، حرفه زندگی سازمون، درآمدیمون موسیقی باشه، چقدر میتونه در خلق اثرمون تاثیر بذاره، اینکه موثر در اثرش چقدر میتونه به وسیله مادیات خوب بشه یا بد بشه. اینم دوستانم در ادامه صحبت قبلتون بیشتر توضیح بدید.
ببینید، خب طبعا آقای مهدوی، دغدغه‌ای بسیار دارم در مورد تولید آثارم. وقتی که اسپانسر نیست، حامی مالی نیست، من با تأخیر کارم رو میتونم ضبط کنم، و در این حال اینکه با ایدئال هام نمیتونم سراغ ضبط و تولید آثارم برم. یعنی به عنوان مثال کوارتت هایی که برای ارکستر ذهی نوشتم مجبورم توی ایران ضبط کنم و به صورت سکشنی ضبط کنم، تک تک نوازنده بیان، چون پول تمرینش هزینه بر. وقتی آثار سمفونیک رو ضبط میکنم نمیتونم سراغ ارکسترهای رویال های ارکسترها در انگلستان برم، نمیتونم در پاریس ضبط کنم، نمیتونم در آلمان ضبط کنم، مجبورم بسنده کنم به نهایتاً ارکسترها در ارمنستان یا گرجستان یا به هر حال کشورهای آسیای میانه و اینها. حالا باز اوکراین یه مقدار یه لول بالاتر هست به لحاظ امکانات استودیویی، نه به لحاظ نوازنده. آسام
ضبط میکنه و از این استودیوشون خیلی پایینه.
بله، ولی من تو خود ارمنستانم خیلی وقتها به صورت سکشنی ضبط میکنم، یعنی چون نمیتونم دستمزد یک ارکستر 60 نفره یا 50 نفره رو بدم، مجبورم از 16 17 تا نهایتا 20 تا نوازنده استفاده کنم و به صورت سکشنی ضبط کنم. به همین دلیل تولید و خلق در تولید آثارم بیشتر گرفتار یک همچه پروسه ای هست، یعنی در واقع نداشتن. اینکه اگر یک تهیه کننده باشه و اسپانسر باشه و توقعات عجیب غریب نداشته باشه، طبعا من راحت تر میتونم سراغ تولید آثارم برم.
واقعا در ایران یک کوارتت رو نمیتونی آنسامبل ضبط کنی تو استودیو؟
فقط اون مشکل اون نیست در واقع. یه بخشش هم در واقع گاهی، البته همیشه اینجوری نیست، در واقع من توهین به نوازنده های توانمندمون نکنم، ولی گاهی این نوازنده های توانمند کنار هم حاضر نیستن قرار بگیرن.
این موزل بزرگی
آره، در بعضی از مواقع هم که گروهی تشکیل میشه بالانس نیست، یعنی در واقع نوازنده ویولون یک توانمنده، نوازنده ویولا ناتوانه، نوازنده چلو بسیار معمولیه. این گرفتاری ها وجود داره که من مجبورم گاهی ما به صورت سکشنی ضبط کنم، یا گاهی به خاطر در واقع تمریناتی که خودش هزینه بر هست مجبورم که تمرین رو حذف کنم.
و یا حتی نمیدونم این حرف درستی نه، شما اصلاحش بکنید، اینکه چهار تا ساز از یک کارخونه نیست، از یک برند معتبر نیست، کیفیت ساز متفاوته، امکان داره نوازنده خیلی خوب باشه ولی ساز گران قیمتی تو دستش نباشه.
بله این هم مؤثر در واقع
نبودن این اتفاق میفته. بادیا هر کنش مال یک کشوره، بعد همه اعتراض میکنن چرا بادیا ایران اینجوری میزنن، در صورتی که سازها کارخونه مختلفی
آلیاژهای مختلفی نیست. البته در واقع نمیشه گناه رو گردن کارخونه و ساز انداخت، به هر حال نوازنده های ضعیف هم وجود دارن.
حالا آثارتون رو چرا انقدر میرید تو سمت موسیقی مغرب زمین اروپا؟ خب کوارتت ایرانی بنویسید، نوازنده ایرانی باشن.
منظورتون نمیفهم کوارتت ایرانی بنویسیم یعنی ماهیت و محتوای ایرانی
آره داشته. آره الان شما مثال زدید مثلا چلو ویولون از این دست موارد
تا منظور کوارتت برای سازهای ایرانی،
ایرانی زهی ایرانی.
خب حالا باشه. تجربه کردم تو اون زمینه، ببینید کوارتت برای سازهای ایرانی نوشتن فقط یک خواست نیست، یک درخواست شخصی نیست. تجربه کوارتت ایرانی چقدر داریم ما؟ ببینید ما بخشی از دانشمون، بخشی از مسیرهایی رو که هموار شده و به راحتی طی می‌کنیم به دلیل اینکه از گذشته نمونه‌هاش وجود داره، یعنی مسیرها و اون سنگلاخ‌ها رو پشت سر گذاشتن و ما وقتی که میریم سراغ ویولون تمام گرفتاری‌های ویولون حل شده. بله. یعنی دیدیم که مندلسون چجوری نوشته، دیدیم که بروخ چجوری نوشته، دیدیم که بروکنر چجوری نوشته، بتهوون چجوری نوشته، واگنر چجوری نوشته، همه این مشکلاتی که قرار بوده سر راه باشه برطرف شده. پس من وقتی میرم سراغ کوارتت زهی با مشکل تکنیکی روبرو نیستم، یعنی تمام امکانات نگارش و در واقع نوشتن برای ارکستر زهی رو مشکلاتش رو از قبل حل شده و من با رجوع به نمونه ها و رپرتواری که از قبل وجود داره میدونم که خب این مشکل وجود نداره. در مورد کوارتت ایرانی سراغ کار چه کسی من باید برم؟ ببینید کوارتت ایرانی درسته یک بخشیش در واقع دانش سازشناسیه که من بدونم تار چه امکاناتی داره، چه محدودیتهایی داره، چه شرایطی داره، چه جوری کوک میشه، چه جوری باید آرپژ رو بزنه، چه جوری باید پاساژ رو بزنه، این رو شناخت من هست از سازشناسی و سازهای دیگه هم همینطور. اما ترکیب اینها در یک کوارتت به صورت پولیفونیک چند صدایی چه نتیجه رو میده، چه بالانسی رو میخواد، چه دینامیکی رو میخواد، چه آگوکی رو نیاز داره، خب اینا رو کی در واقع مسیرش رو طی کرده؟ اولین کوارتتی که تو ایران ضبط شده مربوط به آقای شریف لطفی است که تو همین 3-4 سال گذشته ضبط شده.
بله.
نمونه دیگه ما نداریم که ما مراجعه کنیم که ببینیم انجام شده یا نه. تازه اون کوارتت هم من در جریان هستم که به صورت همزمان انجام نگرفته، در واقع سکشنی ضبط شده. پس ما نمیدونیم نتیجه یک کوارتت ایرانی از سازهای ایرانی همزمان چه نمونه هایی ازش وجود داره، چه رپرتواری هست که ما بتونیم راجع به اونها تصمیم بگیریم.
حالا فرض میکنیم من یک شنونده نیمه حرفه‌ای ام، این چند سال نیسان و گفتگو رو شنیدم، کتاب خوندم، روح الله خالقی تاریخ خوندم، اسم موسیقیدانان میشناسم، نمونه هم گوش کردم، الان برام سوال میشه که هنر پیمان سلطانی که جایگاه ویژه داره در موسیقی ایران اینه که خودش خلق بکنه و بتونه یه پایه ایجاد بکنه، بستر رو ایجاد بکنه. اینکه نمونه‌ها در دنیا هست، خب شما بیاد مثل هزاران نفر کوارتت بنویسید که هنر نیست.
نه من مثل هزاران نفر کوارتت نمی‌نویسم، اما شما وقتی که میخواین یک ماشین تولید بکنید، یک ماشینی از نو بسازید، مراجعه می‌کنید به گذشته ماشین سازی، فرقی هم نمی کنین در کجا ساخته شده باشه. ببینید شما فرکانس نوت دو متعلق به چه کسی است؟ متعلق به همه ملت جهان. کی کشفش کرده؟ بحثی ما راجع به اون نداریم. پولیفونی متعلق به کدوم کشور هست؟ متعلق به کدوم فرهنگه؟ آیا اگر اولین بار رامو نوشته، اولین بار آهنگسازان دوره باروک نوشتن یا قبل از اون پالسترینا نوشته، ما باید بگیم چون اونها نوشتن ما حق نوشتن نداریم. پولیفونی مال کل دنیاست، موسیقی از طبیعت بر اومده، پولیفونی هم از طبیعت بر اومده، فقط کاشفش کسی دیگه ای بوده. خیلی جا هم کاشف خیلی از پدیده هایی که در هستی وجود داره، در کره خاکی وجود داره رو ایرانی ها کاشفش بودن. ما مدعیم که فقط باید مال ما باشه، خب ما فقط کاشفش بودیم. حالا آهنگسازان آلمانی یا اروپای مرکزی کاشف پولیفونی بودن، اشکالش چیه؟ در تاریخ که میخونیم منصور زلزل اولین گروه کره دختران رو تشکیل داده، از کجا معلوم که اولین پولیفونی رو زلزل به وجود کاشفش نبوده، به دست نیاورده؟ مثلا این نگاه رو ندارم که غربی و شرقی، اصلا من این نگاه رو ندارم، من معتقد به این نیستم.
گفتم چون نمونه اونور زیاد هست، دم دستیه، شما میتون فرم می‌نویسید برای موسیقی ایرانی، فرم ایجاد بکنید، یا اگر مخفول واقع شده.
آخه فرم ایجاد کردن برای موسیقی ایرانی به این راحتی نیست، سازهای ایرانی هنوز بومی هن.
خب از شما هنوز ما گرفت که کار سخت میکنید، کار پژوهش میکنید، محققانه به موسیقی اندیشمندانه نگاه میکنید.
مگه من چند تا کار میتونم بکنم آقای مهدوی؟ مگه من چقدر
توانایی میتونید توصیه بدید آدمای
من چقدر توانایی دارم؟ مگه تمام کارها رو یک نفر باید انجام بده؟ اصلا شدنی نیست. یعنی ایراد تار رو من نباید برطرف کنم، نه اینکه نباید، من مشغول کارهای دیگه هستم. نسبت بالانس ساز ستار، یک سازی که در تاریخ به اجبار ساخته شده، سازی نیست که در تاریخ به وجود اومده باشه، به اجبار تقاضا کردن و خواستن که این ساز
نیاز بوده در مقطع زمان
بر اساس نیاز ساخته شده. خب حالا این سازی که بر اساس نیاز ساخته شده، مشکلاتش در طول این سالها برطرف شده؟ هنوز ما سر در واقع نوع نواختن ستار بحثای مکرر وجود در مورد سنتور، هنوز دعوا بر سر نمد هست.
بله.
خب ما
اینکه مذاب لغ صدای حقیقی تری میده، نمد خفیفش میکنه.
خب
یعنی خرک باشه، ده خرک باشه، دوازده خرک باشه، همین.
ما سر مثلا ساز تار، ما سفر میکنیم برای کنسرت دادن به یک کشوری که بندری هست در کنار ساحل، در
واقع
پوست میفته، ما چیکار باید با این ساز بکنیم؟ پس چطوری میتونیم براش کوارتت بنویسیم؟ ما برای نوشتن یک در واقع نمونه‌ای برای خود سولو هم برای ساز تار گرفتاری‌های متعدد داریم.
خب بذار اینجوری مثال بزنم، حالا خیلی هم وقت نداریم. زندیات استاد حسین دهلوی با ارکستر مذابی که راه انداخت، بعد حمایت نکرد بزاده شد، ولی همون فیلم باقی موند، اون اجرا باقی موند. خب نقدهای زیادی هم شد، ولی ایشون کارشو کرد. بلاخره شما 20 تا سنتور کنارم بذید، دو تا سنتور واقعا کوک نمیشه، اصلا سنتور 4 تا سیمش با هم کوک نمیشه به طور واقعی. ولی نشستن ساز مذابی، نشستن کنار هم، بلاخره یه اتفاق بود. چرا پی این ماجرا گرفته نشد؟ خب زحمات معمولی نبوده،
زحمات استاد دهلوی رو که باید تقدیر کرد ازشون، اما خب نقدی هم به این ارکستر وجود داره. ارکستر مزرابی با این حجم ساز اتکدار، شنیدن یک همچه رپرتواری 3 دقیقه هم دشواره، چه برسه 10 دقیقه.
سالون نشستن، این فضای شنیداری
مردم نشستن، احترام گذاشتن مردم. خب یک واقعیتی، ارکستر مزرابی رو نمیشه 5 دقیقه گوش داد آقای مهدوی. این همه ساز اتکدار، ترکیبش اصلا شدنی نیست. سازهای بادی ارکستر سمفونی که به نتیجه رسیده، به سامان رسیده، سالها از زیگزاگ های مختلف رد شده و بالاخره به یک صدادهی معقول رسیده، ساز بادی رو بیشتر از 10 دقیقه یک روب نمیشه همزمان شنید. ترکیب سازها شدنیه، سازی از یک جنس رو نمیتونی شما ترکیب کنید. این البته هیچ من نفی نمی کنم زحمات استاد دهلوی رو و تمام فعالیت هایی که کردن، همه هم قابل تقدیر هست، ولی ارکستر مزرابی ارکستر خوش صدایی نیست. در
حیف که وقت نداریم، ما باید از شما قول بگیریم برنامه خدمتتون باشیم، آثارتون رو پخش بکنیم، صحبت بکنیم. دست به قلم هستین، اهل مقاله هستین تو این مجال. خانم سوپی نشد خیلی باشون صحبت بکنیم،
توفیقی بود که تونستیم با شما گفتگو بکنیم. البته من بیشتر شنونده بودم و استفاده کردم از مطالب شما. آقای سلطانی، باز هم می‌خوایم از کارهای شما بشنویم. به انتخاب تهیه کننده برنامه آقای رستگاری باز هم قطعی میشنویم و در بخش پایانی گفتگو در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش میکنم.
بنشین ای رویای شیرین امشب، بنشان آتش ها، به سرم سودای بی سامان عشق، به دلم توفان ها، مفروشی عشق بی پروای مرا، کن مدارم با دل تنگم، تو بمان یک امشب را با من شاید، که نباشد فردا، بتراشم ز دل سنگ، دل سنگ تو را شیرین، در دل بی ستون صدای جنون، من و عشق و بنشان آتش ها، به سرم سودای بی سامان عشق، به دلم توفان ها، مفروشی عشق بی پروای مرا، کن مدارم با دل تنگم، تو بمان یک امشب را با من شاید، که نباشد فردا،
فرصت زیادی نداریم تا پایان بخش گفتگوی برنامه که در خدمت آقای پیمان سلطانی، آهنگساز، نوازنده و مدرس تار هستیم. آقای مهدوی بفرمید.
نمیدونم چقدر فرصت داریم به سوال
یک
نگاهت به آینده موسیقی چیه؟ یه حرف کلیه، ولی با چه افقی میری جلو؟ این ناامیدی هایی که امروز هست، میگی تو صحبتات حمایتی وجود نداره، پول میخواد، از این دست موارد، ولی همچون قلندرانه داری جلو میری، کارهای ارکستر سمفونی، کارهای خودت، از این دست موارد.
والا بهترین نتیجه‌ای که آقای مهدوی بهش رسیدم اینی که به صورت انفرادی کار کنم و کار گروهی تو ایران نکنم. این مهمترین نتیجه‌ای هست که
چرا همه به اینجا خط میشن.
خوبه، اصلا جای نگرانی نیست. به هر حال فرهنگ ایرانی فرهنگ انفرادی.
آخه ما چرا در نزدیک اینقدر همگر دوست داریم، بغل میکنیم، ابراز ارادت میکنیم، بعد مشتاق دیدار میگیم، ولی دو قدم برتر میشیم میگیم آقا تو برنامه بین دو تا با هم گفتگو مناظره داشتیم، نمیام. میگن کی مهمونه؟ نه من نمیام، از این دست موارد. این فرهنگ بدیه.
دیگه جستجو باید بکنیم در گذشته، ببینیم چه اتفاقی بر سر ایرانی ها افتاده که این مسیر رو دارن همه طی میکنن.
این مسیر طولانی بوده احتمالا.
بله، مربوط به دوران حاضر نیست، فکر میکنم ریشه در گذشته بسیار دور داره.
بسیار
بله. تشکر میکنم باسم از حضورتون در برنامه آقای سلطانی. آقای مهدوی از شما هم سپاسگزارم. به پایان بخش گفتگوی برنامه میرسیم. گفتگو کردیم با آقای پیمان سلطانی، آهنگساز و نوازنده و مدرس سه‌تار، در بخش گفتگوی برنامه نیستم. خدا نگهدارتون. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه در این برنامه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
شب بخیر دوستان گرامی، عرض میکنم از همین الان میتونید تماس بگیرید از طریق تلفن‌های برنامه، راجع به برنامه شبستانه شعراتون رو بخونید و در ضمن پیامک هم در اختیار شما عزیزان قرار داره. پس منتظریم که برنامه چهارباغ رو از همین الان در نظر بگیرید و تماس بگیرید. اما به اطلاع شما مخاطبان گرانقدر میرسونم که پلاک 40 عنوان برنامه جدیدی از رادیو فرهنگ که از امشب پنجشنبه 23 مرداد ماه از ساعت 23 تا 24 به صورت مستقیم با موضوع روایتی مستند از دفاع مقدس و فرهنگ شهادت پخش میشه. این برنامه با مشارکت رادیو فرهنگ و امور استانهای صدا و سیما هر هفته از یکی از استانهای کشور روی آنتن رادیو فرهنگ و شبکه‌های استانی میره و در بخشی از اون شهدای هر استان معرفی میشن. و این هفته پلاک 40 با محوریت دفاع مقدس به همت استان خوزستان روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز و دیگر رادیوهای استانی قابل شنیدنه. پس با به صدا درآمدن زنگ دعوت میکنم بشنوید.